أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ارتباط حق و خلق و این که خلق یعنی انسان بر صورت حق جل و علا آفریده شد. مهمترین مسئله همون بود که انسان بر صورت الله آفریده شد. مسئله اول که ارتباط بین حق و خلق بود، اون را زمینه قرار دادن تا از اون زمینه استفاده کنن که انسان کامل که خلیفت الله است بر صورت خدای سبحان آفریده شد. برای تثبیت اون ارتباط و تبیین این خلافت مطلبی رو بازگو کردن و این که انسان اگر بخواهد خدای سبحان را بشناسد، تا اوصاف خدای سبحان را واجد نباشد نمیتواند بشناسد. چون که انسان اگر بخواهد با مشاهده در اسرار عالم خدا را بشناسد، تا اسرار عالم اوصاف الهی را واجد نباشند انسان نمیتواند مطالعه کند. پس عالم اگر بخواهد وسیله شناخت باشد، باید حاوی اسرار الهی باشد. انسان اگر بخواهد اهل شناخت باشد، باید حاوی اسرار الهی باشد. این برهان مسئله بود درباره شناخت، چون که برهان مسئله درباره خلافت هم مشابه این است. انسان اگر بخواهد خلیفت الله باشد و جانشین الله باشد در تدبیر عالم، باید کمالات الهی را داشته باشد در حد مظهر. پس انسان اگر بخواد خداشناس باشد، باید کمالات الهی را داشته باشد. انسان اگر بخواد خلیفت الله باشد، باید کمالات الهی را داشته باشد. انسان در مسئله علم، اگر از در معرفت و علم سخن بگوییم، باید که دارای اسرار الهی باشد. از در عمل و کار بخواهیم سخن بگوییم، باید دارای اسرار الهی باشد. هم در مسئله معرفت، هم در مسئله خلافت، برهان مسئله هم یکی است. اگر انسان بخواهد خلیفت الله باشد و اسرار الهی و اوصاف الهی را فاقد باشد، مقدورش نیست. این اصل کلی را هم در مسئله معرفت و هم در مسئله خلافت بازگو کردن. و این اصل در فروعات گوناگونی به عنوان نمونه ذکر کردن. چند نمونه تا کنون بیان شد. یکی مسئله ظهور و بطون بود، یکی مسئله رضا و غضب بود، یکی مسئله جمال و جلال که بحثش تمام نشد، یکی مسئله حجاب است، حجاب ظلمانی و حجاب نورانی. همه این اوصافی را که خدای سبحان برای خود قرار داد، برای انسان کامل هم قرار داد. خدای سبحان خود را به ظهور و بطون متصف کرد، همون هو الظاهر و الباطن. برای انسان غیب و شهادتی قرار داد تا با غیب خود باطن را بفهمد، تا با شهادت خود ظاهر را بفهمد. خدای سبحان خود را به رضا و غضب موصوف کرد، فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنهم، چون که فرمود رحمتی سبقت غضبی. پس خدا هم راضی است و هم غضبان. انسان را به خوف و رجا متصف کرد تا اینکه هم رضا و غضب را بفهمد و هم با رضا و غضب در ارتباط باشد. سعی کند که به رضای خدا برسد از راه رجا و از غضب الهی برهد از راه خوف. مسئله جمال و جلال هم این چین است. خود را به جمال و جلال متصف کرد و انسان را به انس و هیبت موصوف نمود. انسان را انس و هیبت داد تا با انسش جمال الهی را مشاهده کند و با هیبتش جلال الهی را شناسایی کند. اگر خدای سبحان خود را به عنوان جمیل و ذوالجلال معرفی می‌کرد و به انسان هیبت و انس نمی‌داد، انسان راهی نداشت که از جمال الهی برخوردار باشد و راهی نداشت که از جلال الهی آگاهی داشته باشد. پس جمال و جلال الهی باعث شده است که خدای سبحان به انسان هیبت و انس داد. هیبت و انس را هم به دو قسم تفسیر کردن، تقسیم کردن، چه اینکه جلال را هم به دو قسم تقسیم کردن، یک قسمت فعلی است، یک قسمت انفعالی. جلال فعلی آن است که باعث دهشت باشد. جلال انفعالی باعث رفع دهشت هست. مثلا میگویند فلان سلطان مهیب است، دارای هیبت هست، در حقیقت در اثر جلالت مهیب هست، یعنی من شأنهی یعنی یهاب من، شأنیت این دارد که انسان از او حریم بگیرد. این در حقیقت یک هیبت و یک جلالت فعلی است که ترد می کند انسان رو. و اما وقتی گفته می شوند که ما از او حائبیم، این یک هیبت انفعالی است، یعنی ما از او حریم می گیریم. انس هم دو قسم است، یه انس فعلی یه انس انفعالی. انس فعلی آن است که دهشت و حیرت را سلب بکند و جذب بکند به خودش. اگر عالی نسبت به دانی معنوس شد، انس فعلی دارد، یعنی اون حیرت و هشم و دهشت را زائل می کند. و دانی اگر بخواهد به عالی معنوس بشود، یعنی اون زوال دهشت را می پذیرد. پس انس دانی و عالی انس انفعالی است، انس عالی به دانی انس فعلی است. این هیبت و انسی که خدای سبحان به انسان مرحمت کرده است در اثر داشتن جمال و جلال الهی است، که اون جمال و جلال الهی باعث پیدایش هیبت و انس است، تا انسان در اثر داشتن هیبت و انس از جمال و جلال الهی باخبر بشود. این هیبت و انس که نشانه جمال و جلال است، از او به عنوان دو دست تعبیر شده است. این که در متن آمده خدای سبحان عالم انسانی را با هیبت و انس خلق کرده است، از قرآن می شود این معنا را استفاده کرد، برای اینکه خدای سبحان فرمود من انسان را با دو دست در خلق کردم. این دو دست کنایه از جمال و جلال است، و آثار جمال و جلال همون هیبت و انس است. یعنی من به انسان جمال و جلال دادم، من به انسان هیبت و انس دادم، او را با دست هیبت و انس خلق کردم، او را با دست جمال و جلال خلق کردم. چرا از جمال و جلال به یدین تعبیر شده است؟ برای اینکه کارهای الهی با جمال و جلال درست می شود، چون کارهای انسانی با دو دست درست می شود. با دو دست به وسیله اخذ و اعطا فعل انسان به مغز تمامیت می رسد، و کارهای خدای سبحانم با وصف جمال و جلال تمام می شود. چون با وصف جمال و جلال کارهای الهی تمام می شود و با دو دست کارها تمام می شود، در تعبیرات قرآنی جمال و جلال تشبیه به دو دست شد و مشبه به ذکر شد و مشبه ذکر نشد. فرمود خلقتو به یدی، ما منع که انتس شده لما خلقتو به یدی. البته این یه استظهاری است، و اگر نه همچه صراحتی داشته باشد که منظور از این یدین جمال و جلال است، این چنین نیست، در حد یک استظهار. در بعضی از روایات دارد که خدای سبحان هر دو دستش یمین است، کلتا یدیه یمین، این در روایات هست. در باره ائمه معصومی علیه السلام، مخصوصا در باره از تابعی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه، آمده است که کلتا یدیه یمین. و در باره اصحاب المیمنه هم آمده است که مؤمن در قیامت کلتا یدیه یمین، هر دو دستش راست است. این یمین یعنی یمن و برکت، مؤمن هر دو دستش با یمن و برکت بود، چون با هر دو دست کار خیر انجام داد. چون که کافر هر دو دستش شمال است، چون با هر دو دست مشعمت و شعامت و زشتی را مرتکب می شد. علی حال خواستن بفرمان به این که از ظاهر آیه مبارکه خلق تو به یدی می توان استفاده کرد که انسان با دو دست خلق شده است، ولی همین دو دست در باره این که خدای سبحان بل یداهو مبسوطتان آمده، و در اونجا گفتن به این که این کنایه از تجلیل و تکریم است. قالت الیهودو ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداهو مبسوطتان، در اینجا جواب چند نکته را در بر دارد. یکی این که اونها که منکر بدا بودن و گفتن جف القلم، خدای سبحان حرف اینها رد کرد که این چنین نیست که ید الله مغلول باشد، بلکه دیگران دست بستن، غلت ایدیهم و دست خدا باز است. این نفرین نیست که دیگران دست بسته باب، بلکه دیگران دست بسته اند و این دست خداست که از آستین در می آید، یا به عنوان رحمت است تا اینکه انسان شاکر باشد، یا به عنوان خوف است فر نبلون نکم تا انسان صابر باشد. بالاخره دست دست اوست، دیگری صاحب دست نیست، هرچه هست آزمون است. این نفرین نیست که خدا بفرماید غلت ایدیهم، دست اینها مغلول باب، بلکه یک بیان واقعیت است. نظیر همون دعای عرفه سید شهدا سلام الله علیه که فرمود امیت عین الله تراک علیها رقیبا، نه یعنی چشم اونها کور باد، بلکه چشم کور است، یعنی کسی که تو را نمیبیند کور است. این نفرین نیست. همون آیه سوره حج را تبیین میکند که لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور. و اگر تو با این ظهور دیده نشی، نه برای آن است که تو مخفی هستی، بلکه بیننده نابیناست. در این کریمه فرمود غلت ایدیهم، اینها دست بستن، نه خدا دست بسته باشد. این یک نکته. نکته دیگر این که اونها گفتن ید الله مغلوله، خدای سبحان فرمود یداهو مبسوطتانه، نه یدهو مبسوطتون. این تثنیه ناظر به همون صفات جلال و جمال است که نمونش در همین بحث آمده، یا کنایه از تجلیل و تکریم و تعظیم است. انسان اگر بخواهد چیزی را به کسی اعطا کند، در حد عادی با یک دست اعطا میکند، و اگر بخواهد با کمال تکریم عطا کند، با دو دست عطا میکند، که خدای سبحان بر هنگام عطا دو دستی بخش میکند. و این دو دستی دادن هم نشانه تکثیر عطیه است، هم تکریم اعطاست، هم فراوان میدهد، هم با اکرام میدهد. بلی یداهو مبسوطتانه. می شود این آیه مبارکه ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، این یدی را به همون معنی اینکه کار فراوانی است، یا کار با عظمتی است، یا کار سنگینی است که انسان کار سنگین را با احتیاط انجام میدهد، به دستی انجام میدهد، هم به احتیاط نزدیکتر است، هم به تکریم نزدیکتر است، هم به تکثیر نزدیکتر است. گاهی انسان برای اینکه به چیز خیلی بها بدهد، خیلی محتاطانه رو جا به جا کند، با دو دست میگیرد، با اینکه یک دست مقدورش است. اما برای عظمت اون مطلب هست، برای حفظ اون مطلب هست. میشود این لما خلقتو بیده رو به یکی از این وجوه معنا کرد، و یکی از وجوه هم همین است که فرمودن علا ای حال خدای سبحان دارای جمال و جلال است، به انسان هم هیبت و انس داد. چه اینکه خدای سبحان عالم را به غیب و شهادت آفرید، تا اینکه از ظاهر و باطن خدای سبحان انسان با خبر باشد. و مشابه این در مسئله حجاب ها هم آمده که خدای سبحان دارای حجاب ظلمانی و حجاب نورانی است، برای انسان هم این گونه از حجاب ها را قرار داده است، تا اینکه رابطی باشد بین خلق و حق. و البته همون طوری که در صفحه 69 و 70 فرمودن و در صفحه 98 در همین مسئله فرمودن که مقام ذات مورد شناخت احدی نیست، که ازلا نسبت بینها و بین غیرها من العالمین، اصلا بین ذات و بین احدی انتساب نیست، معلوم میشود همه این بحث ها که انسان خدا را میشناسد، یا انسان بر صورت خدای سبحان آفرید شده است، یا هر وصفی را که خدای سبحان برای خود قرار داد برای انسان کامل قرار داد، منتها یکی ظاهر دیگری مظهری که نامحدود، دیگری محدود و مانند اون، معلوم شود همه و همه در محدوده اسما و صفات است. در مسئله هیبت و اونس که این رو به پایون رسوندن، اون در تصمیم هیئت و اونس این چینی می فرماین که این دو دست یعنی جمال و جلال از مخزن الهی ظهور کرد در آفرینش انسان. چرا خدای سبحان انسان را با دو دست آفرید؟ برای اینکه انسان جامع حقایق عالم و مفردات عالم است. این رو در مقدمات بیان کردن، در خلال مسائل گذشته اشاره کردن، اما اینجا دوباره بازگو میکنن برای اینکه ثابت بکنن انسان یه احدیتی دارد که در عالم اون احدیت نیست. بیان ذالک این است که هرچه دیگران دارند در جهان هست، از جبروت و ملکوت تا نشعه ملک و ناسوت در انسان هست. انسان جامع حقایق عالم هست و جامع مفردات عالم است. حقایق عالم در عین ثابت به برکت عین ثابت انسان ظهور کرده است. مفردات عالم در جهان خارج زیر پوشش تدبیر خلافت انسان سهمی از هستی دارد. منظور از حقایق عالم اعیان ثابته عالم هست، منظور از مفردات عالم وجودات خارجی عالم است. انسان هم در نشأه عین احدیت جمع دارد که حقایق اعیان ثابته را در حضرت علمیه داراست، زیرا حقایق اعیان ثابته تفصیل عین ثابت انسان است. و هم در نشأه وجود خارجی مفردات عالم را داراست. موجودات خارجی دارای احدیت جمع نیستند، چون برای هر کدام یه مقام معلومی است که از اون مقام تجاوز نمی کنن، ولی انسان دارای احدیت جمع است. منظور از حقایق عالم اعیان ثابته موجودات هم، منظور از مفردات وجود خارجی موجودات هم. اما انسان هم در حضرت علمیه یک احدیتی دارد، هم در حضرت عینی یک احدیتی دارد. دیگران ممکن است در نشأه عین احدیت داشته باشند، ولی در نشأه علم احدیت داشته باشند، ولی در نشأه عین مفردن احدیت ندارد. این را شارح بزرگوار می‌فرماید به این که از یک نظر این سخن مراد است، نه از دو نظر. یعنی ما می‌توانیم بگوییم انسان یک احدیتی دارد، هم در مقام عین ثابت و هم وجود خارجی او احدیت دارد. یعنی این کون جامعی که در عالم طبیعت به سر می‌برد، از یک طرف یعکل و یمشی فی الاسواق هست، از یک طرف هم دنافت در لاف کانقا و قوسین و ادنا. و اما موجودات جهان خارج، تک تک اونها که بررسی می‌شود، حرف همه اونها این است که ما منا الا له مقام معلوم و ما منا الا له مقام معلوم. این تنها سخن فرشتگان نیست. فرشتگان اگر مقام معلوم دارن، حیوانات و نباتات و جمادات و امثال ذلک به طریق اولا، جماد از حد خود نمی گذرد و هاکذا نبات و حیوان از محدود خودشون نمی گذرن، چون هر کدام به حد خاص دارن که از او تجاوز نمی کنن. و ما منا الا له مقام معلومون، این سخن همه موجودات است. اما تنها انسان کامل هست، انسان است که از هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا شروع میکند، به مذکورا میرسد که قبلا شی نبود، بعد شی میشود قابل ذکر نیست، بعد به شی مذکور میرسد تا میرسد یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحا فملاقیه. انسان دارای احدیت جمع هست، ولی عالم دارای احدیت جمع نیست. این سخن نسبت به تک تک عالم درست است، و اما عالم از اون چهره‌ای که فیض خداست، فیض منبسط است و یک واحد است، از اون چهره احدیت جمع دارد. گرچه تک تک اینها را ما حساب بکنیم، اینها احدیت ندارند. حرف همه اونها این است به ما منا الا له مقام معلوم، و اما خلاصه اینها را که حساب بکنیم احدیت جمع دارند. لذا عالم را انسان کبیر میگویند. خب اگر احدیت جمع نمی داشت، نمی گفتن که انسان کبیر. علی ای حال انسان چون جامع حقایق عالم و جامع مفردات عالم هست، لذا مظهر ذوالجلال و الجمال هست و مظهر قزبان و راضی هست، مظهر ظاهر و باطن هست، مظاهر اسماء دیگر هم خواهد بود. اونجا هم این چین است، اعیان ثابته موجودات دیگر تفصیل عین ثابت انسان است. اونجا هم احدیت جمعی که انسان دارد اونها ندارد، برای اینکه هر کدام از اونها یک واحدن. مثلا عین ثابت زمین با عین ثابت آسمان با عین ثابت شجر جامعه که نیستن، هر کدام یک وحد محدود خاص دارن دیگر، اما عین ثابت انسان است که جامعه است. بسم الله الرحمن
الرحیم. چون او هم با جوهر وجودی که تک تک افراد دارن، هر کدوم یک مقام معلومی در کشش و کوشش دارن، جونست که همه نامحدود باشن. حتی خود این افراد انسان تک تکشون با یک دیگر از در کشش های وجودی،
بله اینها انسان کامل نیستن. اینها را که گاهی خدای سبحان هی سیر نزولی اینها را ذکر میکند، ملازم فرمید اول یک مقدار اینها را مرده میداند، بعد میفهمد به اینکه اینها یعنی مرده میدارد یعنی حیات انسانی ندارند. اینکه فرمود هل یست الاحیا و الاموات امثال ذلک، یعنی اینها حیات انسانی ندارند. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، این مقابله آیه سوره یونس سوره یاسین نشون میدهد که کافر مرده است. نفرمود به این که لینذر المؤمنین و یحق القول علی الکافرین، اما لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. با اینکه خدای سبحان فرمود این کفار را انذار کن، لتنذر به قوما لدا، اما وقتی انذار اثر نمی کند فرمود زنده ها می ترسن، مرده ها مشمول اون قهر الهی. این تقابل نشون میداد کافر مرده است، یعنی روح انسانی در اون نیست. این یک مرحله که این سلب کمال است. از این مرحله سلب کمال انسانی که میگذرن اونها رو به حد حیوانات نزدیک تر میکنند، تا اونها که کل انعام. از این مرحله اینها رو باز تنزل میداد بل هم ازل. این بل هم ازل دو پله را میرساند، نکل انعامن بلکه انعامن، و از این مرحله پایین تر میرسن بل هم ازل. این بل هم ازل در حد حیات حیوانی نیست دیگر، در حد حیات گیاهی است. یعنی یه عده واقعا حیات گیاهی دارن، یه عده درخت خوبی هن. یعنی سعی میکنن خوب غذا بخورن، یک حیوان نامی هن. یعنی جسم نامی ناطق هن. یعنی خوب حرف میزنن برای اینکه مواد غذایی رو خوب تهیه کنن، خوب لباس دربر میکنن، یعنی درخت خوبی هن خلاص. از این مرحله که پایین تر میرسد فرمود و این منها کل حجاره. از این مرحله پایین تر میرسد او اشد و غصفه. خب اینها مامنا لله مقام معلوم هست، برای اینکه حجاره است و سختتر از حجاره، حیوان است و ازل از حیوان، اینها مقام معلوم دارن و هرگز ترقی ندارن. اما اون انسان کاملی که واقع این اوصاف را خدای سبحان برای او قرار داد، او را با خوف و رجا موصوف کرد، او را با هیبت و انس موصوف کرد، او را با غیب و شهادت مجهز کرد، با او میخواد خلافت بدهد، با او میگوید که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، با او میگوید یا ایها الانسان کادوا الی ربک تن و مراقی، با او میگوید بین که دنافذ دلا و امثال ذلک. یه همچه انسانی البته مقام معلوم ندارد، وگرنه انسانهای دیگر که به صورت در نوع جامعه شریکن البته مقام معلوم دارد. در تتمه بحث قبل صفحه 87 فرمود به این که منظور از این عالم، عالم انسانی است و همه این شواهد تأیید می کند، لذا فرمود به کذالک که قولهو و وصف نفسهو به انه جمیل و ذو جلال فوجدنا على هیبت و انس و هاکذا جمیع ما ینسب الیه تعالی و یسمى به ینبه و انزاله. این سخن هم حرفای گذشته را تأیید میکند که بس در عالم انسانی است نه عالم خارج. عالم انسانی بر صورت حق آفریده شده است. عالم انسانی باید اوصاف الهی را داشته باشد تا بتواند او را بشناسد در مسئله معرفت، بتواند کار او را انجام بدهد در مسئله خلافت. این سخن هم تأیید میکند که این عالمی که در متن‌های قبلی آمده عالم انسانی است نه عالم کبیر. و کذاله قوله که در متن فرمود و وصف نفسه به انه جمیل و ذو جلال و ما را هم بر هیبت و انس آفرید، بعد یه اصل کلی را هم ذکر کرد، فهمید جمیع ما ینسب الیه تعالی و یسما به، اون جمیع ما ینسب و یسما خدا به او از اسماء حسنا و صفات اولیا، اونها را هم به انسان داد. این از باب رد ذیل به صدر است که در بحث‌های قبلی هم در صفحه 84 فرمودن به این که ولما کان استناده استناد الحادث الى من ظهر عنه لذاته اقتضا ان یکون على صورته فی ما ینسب الیه من کل شیء من اسم و صفه ما عدا الوجوب الذاتی، که در استثناء وجود ذات وجوب ذاتی هم بحثی بود که گذشت. خب فرمود ینبه عن ذلک و المراد بالجمیل از صفات الجمالیه، خدا جمیل است یعنی دارای صفات جمال است. خب صفات جمال چیست؟ صفات جمال عبارت از این است و هی ما یتعلق به لطف و رحمه و بالجلال، یعنی مراد بالجلال ما یتعلق بالقهر و العزت و العظمت و ستر، او که می پوشاند دیگری را مستور می کند و تحت شعاع قرار می دهد، رو جلالت خودش است. او که قاهر هست، او که عزیز است و دسترسی به او میسر نیست، او که دارای عظمت است، این مربوط به جلالت اوست. قوله که در متن فرمود فوجدنا علی هیبت و انس، این هیبت و انس برای درک جمال و جلال است، مثل اینکه در مسئله رضا و غضب هم فرمود خدا خود را به رضا و غضب توصیف کرد، ما را با خوف و رجا آفرید، که با خوف و رجای خودمون رضا و غضب الهی را درک کنیم.
این در بعض جوهات که به عزت خدا قسم میدن، مثلا خدا عزت که کذب، حالی که مثلا نواد عزت بشه، مثلا رحمت و رعفتی نواد بشه،
هم به رحمت هست هم به عزت هست. برای اینکه عزت انسان میخواهد، نخیر، به عزت میخواهد که اون هیبت دفع بشود، اون هیبتی که انسان از او حراسناک است او دفع بشود، زمینه انس فراهم بشود و خودش را عزیز، خود انسان را عزیز بکند. انسان که خدای سبحان را به اسم عزت سوگند میدهد، یعنی ما را عزیز بکن. اگر چون فهمون لله العزت و لله و رسول و للمؤمنین، خدای سبحان به دیگران فرمود اگر شما عزت بخواهید، عیب تقون اندهم العزت لله جمیعا، کسی که در دعا میگوید خدایا من تو را به عزت سوگند میدم، یارم را عزیز بکن، قسم میخورد یا سوال میکند عزت میطلبد. فوجدنا علی هیبت و انس، این مثال یجمع بین المقصودین، دو مقصود هست، یکی این که بین خلق و حق ارتباط است، یکی این که انسان بر صورت رحمان آفریده شد. قوله فأوجدنا على هیبت و انس مثال یجمع بین المقصودین، مقصودین را در بحث های قبل بازگو کردن که ما مقصود اصلیمون در این بحث دو چیز است، یکی بیان در صفحه 79 فرمودن به این که وقتی که مسئله سجود فرشتگان و اعتراض فرشتگان و قیام حجت رو مطرح کردن در صفحه 79 فرمودن به این که و نرجی را تقریر الحکمت الهیه و مراده رضی الله بیان الارتباط بین الحق والعالم، این مقصود اول. و ان الانسان مخلوق علی صورته، این مقصود دوم. این دو مقصود را در اون صفحه 79 بیان کردن. فرمود به این که دو مقصود عبارت از این است، یجمع بین المقصودین و هما بیان و ارتباط بین حق و خلق یک مقصود، و کون الانسان مخلوق علی صورته تعالی مقصود دوم. خب چرا این فوجدنا علا هیبت و انس جامع دو مقصود است؟ برای اینکه و ذالک لان الهیبه قد یکون من الصفات الفعلیه کما یقول قائل میگوید هاذا السلطان مهیب، یعنی مما یهاب من هست، ای له عظمت فی قلوب الناس و قد یکون من الصفات الانفعالیه کما یقولو، یعنی اون قائل میگوید حصل فی قلبی هیبتون من السلطان، هیبتون من السلطان ای دهشتون و حیرتون من عظمتی. پس هیبت هم وصف فاعلی است هم وصف مفعولی، نظیر بعضی از سیاق که هم معنی فاعل است هم معنی مفعول. و کذالک الانسو، انس هم دو قسم است، انس فعلی و انس انفعالی. و کذالک الانس به نسب الی من هو اعظم مرتبتا منک، این انس فعلی است برای اینکه او رفع وحش و دهشت میکنه. و الی من هو دونک فی المرتبه، شما منفعل میشید از اعلا و فاعل خواهید بود نسبت به ادنا. و کذالک الانسو به نسبت الی من هو اعظم مرتبتا منک، که این باعث انفعال شماست از اعظم. و الی من هو دونک فی المرتبه، که باعث فعل شماست در مادون. فان الاول، یعنی انس به معنای اولی، یوجب الانفعال، و انس به معنای دوم یوجب الفعل. چرا؟ برای اینکه لان الانس عبارت از رفع و دهشت و الهیبه است. و فی صورت الاولا، که شما از اعلا به اعلا مأنوس می شوید، صاحب المرتبت الاعلا یرفع من کد دهشه، پس او انس فاعلی دارد به شما انس انفعالی. و فی ثانیه، که شما نسبت به دیگران مأنوسی، پایین تر از خود مأنوسید، انت رافع و هامن غیر، که شما این دهشت را از مادون رفع می کنید، انس شما فعلیست انس او انفعالی. ول هیبتو من الجلال، هیبتی که در انسان است از جلال است، و انسی که در انسان است از جمال الهی است. خب پس هم بین خلق و حق ارتباط هست و هم این که انسان مخلوق به صورت حق است. برای اینکه فهمود فوجدنا علی هیبت و انسین، ما را این چین آفریده است، ما دارای هیبتیم به انس، یعنی ما هم دارای جمال و جلالیم، خود دارای جمال و جلال است. اگر می فرمود به اینکه ما را هم به جمال و جلال می آفرید، یک مطلب می فهمیدیم و اون این است که انسان بر صورت رحمان خلق شد، اما رابطه نیست، او هم جمال است، مظهرش هم جمال دارد، او هم جلال دارد، مظهرش هم جلال دارد، اما رابطه برقرار نیست. اما وقتی گفته شد به این که خدا جمال و جلال دارد، انسان را با هیبت و انس آفرید، این هیبت از جلال اوست، این انس به جمال اوست، و خود هیبت و انس هم بدون جمال و جلال نمی شود. لذا فرمود با این یک جمله هر دو مقصود را تفهیم کرد. اگر می فرمود به این که خدای سبحان خود را به جمال و جلال متصف کرد و انسان را هم با جمال و جلال آفرید، این فقط مقصود ثانی را می فهمون که انسان بر صورت رحمان آفریده شد، اما ارتباط بین حق و خلق معلوم نمی شد. مثل این که در مسئله رضا و غضب این چنین بود که نمونه دوم بود، مسئله ظهور و بطون این چنین بود که نمونه اول بود. در هر دو جا طوری سخن گفتن که هر دو مقصود را برسانن. در مسئله نمونه اول نفرمود خدا ظاهر و باطن هست، برای انسانم ظهور و بطونی هست. اگر می فرمود برای انسان ظهور و بطونی هست، فقط یک مقصود را می فهمون که انسان بر صورت رحمان خلق شد، اما چگونه اینها با هم ارتباط برقرار کنن این نیست. در مسئله رضا و غضب که نمونه دوم بود، فرمود خدای سبحان خود را به رضا و غضب توصیف کرد و انسان را خوف و رجا داد، نفرمود انسان را به رضا و غضب موصوف کرد. زیرا اگر می‌فرمود انسان را به رضا و غضب موصوف کرد، فقط یک مقصود فهمیده می‌شد، اون که انسان بر صورت رحمان خلق شد، اما رابطه چیست مفهوم نمی‌شد. بسیار خوب، دارد، اما حالا چگونه با او رابطه داشته باشد؟ نه، آیه باشد یعنی اون که دارای رضاست اینم دارای رضاست، بین این دوتا راضی چه ارتباطی است؟
هیچ.
نه، او دارای غضب است اینم دارای غضب. خب حالا چه ارتباطی بینه برقرار است؟ هیچ. اما اگر بگویم به این که خدای سبحان دارای رضا و غضب است، انسان دارای خوف و رجا، انسان به وسیله خوف با غضب الهی دائما در ارتباط است، انسان به وسیله رجا با رضای الهی دائما در ارتباط است. نه، خوف و رجا که جزء اوصاف نفسانیه است، جزء فضائل هم هست، که یدعون ربهم خوفا و طمعا. غیب و شهادت ما هم همینطور است، به ما جنبه غیب داد تا باطن را بفهمیم، به ما جنبه شهادت داد تا ظاهر را بفهمیم. همه این نمونه ها را که ذکر میکنن هر دو برای تبیین اون دو مقصود است، نه یک مقصود. مقصود اول این که بین حق و خلق ارتباط است، مقصود دوم این که انسان بر صورت رحمان خلق شده است. لذا اینکه نوع عبارت ها را عوض می کنند و می فرمان خدا دارای ظهور و بطون است، به ما غیب و شهادت داد، خدا دارای رضا و غضب است، به ما خوف و رجا داد، خدا دارای جمال و جلال است، به ما هیبت و انس داد، برای اینکه این ارتباط برقرار بشود. نه، البته خوف و رجا در ما هست و خوف و رجا در ما رضا و غضب به همراه اوست، چه اینکه این هیبت انس جمال و جلال رو به همراه دارد، چه اینکه مسئله غیبت و شهادت ظهور و بطون رو هم به همراه دارد. این تو نیست که غیبت و شهادت ظهور و بطون نداشته باشد، یا مسئله هیبت انس جمال و جلال نداشته باشد، یا مسئله خوف و رجا رضا و غضب نداشته باشد. این چنین که نیست، بسیار خوب.
اما خودش هست؟
نه، منظور این که اگر چون که اون یکی رو می فرمود مسئله ارتباط رو استفاده نمی کردیم هیچ، و اما طوری تعبیر کرد که هم مسئله مظهریت و این که انسان بر صورت رحمان خلق شد استفاده می شود، هم مسئله ارتباط. لذا فرمود به این که فعبرن هاتین صفتینه، یعنی عن الجمال و الجلال بالیدین مجازن. این مجازن واضح باید باشد، نه بازال.
این معمولاً در ضعف نفس اکثریت هست، در برابر قدرت هایی که به ظاهر کشف قدرت کردن این دهشت داره، اون هم اعمال قدرت بکنه. اما اون نوع مسئله هیبتی که اولیاء الهی و تقوا به وجود میاره و اون در اقلیتی از افراد هست،
بله، هیبت ممدو همون احترام عقلی است. مثلا انسان وقتی که وارد حرم می شود حریم می گیرد، می ترسد، این احترام عقلی است. انسان مثلا قتاده وقتی به حضور امام باقر سلام الله رسید، عرض کرد من اینجا یه وحشتی احساس با که من با دانشمندان زیادی هم مصاحبه کردم. خب این هیبت ممدو هست، این روی هیبت عقلی هم هست. این معنا را این انسان هرچه کامل تر باشد بیشتر درک میکند. مرحوم صدر رضوان الله علیه در همون کتاب توحیدش وقتی از امام صادق سلام الله علیه اون رابی سوال میکند که ما تلک الغشت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زاکه ازا تجل الله علیه ازا لم یکن بینه و بین الله احد. این دهشت ممدوح هست دیگر. فعبر عن هاتین الصفتین ای من الجمال والجلال بالیدین مجازن از بهما، یعنی چرا یعنی بالیدین، چرا از جمال و جلال به یدین تعبیر شد؟ برای اینکه همون طوری که با دو دست کار انجام میگیرد، کارهای الهی هم با جمال و جلال انجام میگیرد. پس با تشبیه معقول و محسوس این شبیه یدین است. از بهما یعنی بالجمال والجلال یتم الافعال الالهیه و بهما یعنی بالجمال والجلال تظهر الربوبیه کما بالیدین یتمکن الانسان من الاخذ والاعطاء و بهما یعنی بالیدین تتم افعاله افعال الانسان. اون وجوه ذکر شده هم البته در ذهن هست. فعبر عن هاتین الصفتین یعنی من الجمال والجلال بالیدین اللتین توجهتا منهو یعنی من الحق توجه کردن یعنی منعطف شدن و صادر شدن و نازل شدن علا خلق الانسان الکامل. این که قولهی متن نیست، که قولی تعالی که فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. خب اونگاه اصل خلق را چون معمولا این چنین معنا میکنن، خلق استتار الحق فی الخلق است، چون این خلق میشود آیت، آیت باطن را نشون میدهد. پس حق غیب است و خلق شهادت، حق باطن هست و خلق ظاهر. خلق را دارن معنا میکنن لما خلق تو بیدی، من با دو دستم خلق کردم. یعنی چه؟ یعنی خلق کردم یعنی این و خلقه بیدیه یعنی خلق انسان به دست دو دست حق عبارتون انل استتار به صورت الانسانیه. اون خالق مستتر شد و صورت انسانیه ساتر، یعنی باطن صورت انسانیت خالقیت حق است. انسان آیت اون خالق است، نه اینکه اگر ما انسان رو تو تالار تشریح بشکافیم درونش چیزی در میاد، نه، انسان روح و جسمش همش و همش ظاهر هست، اون غیب را که باطن است نشون میداد، اون مستور هست و این ساتر. بر جسم او هم آیتی از آیات الهی است دیگه، حجر و مدر آیات الهی هم دیگه. و خلقه به یده
انسان این با هم با جسم با این دو مجموعه نشون میده.
بله دیگه، وقتی حجر و مدر نشون میده چون مخلوق حقا و هیچ چیزی نیست مگر اینکه آیت الهی است، انسان هم در جمعیشون آیت الهی خواهد. و خلقه بیده عبارتون عمل استتار به صورت الانسانیه و جعلهی یعنی جعل الانسان متصفن به صفات الجمالیت و الجلالیه. پس این آیت هست، اون زل آیه است، اون مستور به این آیه است دیگر. بله دیگر، ما اون چه میبینیم آیت را میبینیم دیگر. خب خلق تو بیدی یعنی اصل معنای خلق عبارت از آن است، یدی عبارت از او را موصوف کردن به جمال جلال است. پس این دو کلمه خلق تو به یدی را معنا کردن. اصل الخلق استتار الخالق فی المخلوق است و خلق به یدین یعنی اون مخلوق را به صفت جمال و جلال متصف کردن است. خب چرا انسان را به این جمال و جلال متصف کرده است؟ لکونه الجامع لحقائق العالم و مفرداته. انسان کامل هم جامع حقائق عالم هست به این ثابتش، هم جامع مفردات عالم هست به وجود خارجیش. ای لکون الانسان جامعا لحقائق العالم التي هي مظاهر للصفات الجمالیه والجلالیه کلها. خب حقائق عالم، مظاهر صفات گوناگون حقن، بعضی مظهر جمالن بعضی مظهر جلال و بالند. بهشت مظهر جمال حق است، جهنم مظهر جلال حق است و امثال ذلك. فهی این حقائق عالم الاعیان و ثابت تلتی للعالم، وگرنه وجود خارجی عالم جامع نیستن. اعیان ثابته اینها حقائق هم و هی این حقائق عالم عبارت از الاعیان ثابته تلتی للعالم. و المراد بالمفردات الموجودات الخارجیه. پس خلاصه متن این چنین می شود، فکأنه یقول، گویا مصنف اینچنین گفته است که لکون الانسان جامعا لجمیع اعیان ثابته به عین ثابته. انسان در نشأه علم عین ثابتش جامع اعیان ثابته موجودات دیگر است در حضرت علمیه. لکون الانسان جامعا لجمیع الاعیان ثابته به عین ثابته در حضرت علمی. این یکی. ولی جمیع الموجودات الخارجیه به عین الخارجیه در فیض مقدس وجود خارجی این دوتا. پس انسان هم جامع حقائق عالم هست در حضرت علمیه، هم جامع مفردات عالم هست در حضرت عینیه. منتها قیصری برای اینکه ثابت کنن عالم مفردات بهتری است بلکه برای عالم یه چهره بساطت و احدیتی هست، میفهمد انسان چه در حضرت علمیه چه در حضرت عینیه یه احدیت جمع دارد، ولی عالم از یک چهره احدیت دارد، از چهره دیگر پراکنده است. پراکنده محض نیست چون که احدیت محضم ندارد، و اگر احدیت محض نمی داشت هرگز از عالم به عنوان انسان کبیر یاد نمی شد. فلهو یعنی برای انسان کامل احدیت الجمع علما در حضرت عینی، عین علمیه و عین ثابت، و عینا در وجود خارجی. انسان هم در نشأه علم جامع است هم در نشأه عین خارجی جامع است. و قد مر فی المقدمات من ان اعیان العالم انما حصلت فی العلم من تفصیل العین ثابتت الانسانیه. در مقدمات هم در تشریح اعیان ثابته و بیان ارتباط عین ثابت انسان با اعیان ثابته دیگر موجودات گذشت که اونجا هم خلاصه اعیان ثابته همون عین ثابت انسان است و اعیان ثابته دیگر موجودات به منزله شرح این متن است، به منزله تفسیر این آیه است. یه وقت انسان یک آیه‌ای رو مطرح می‌کند و در تفسیر این آیه کتاب می‌نویسد. انسان آیه الهی است که اعیان ثابته تفسیر این آیه در نشأه علمیه. پس در مقام عین ثابت انسان متن است و اعیان ثابته دیگر موجودات تفسیر و شرح. و قد مر فی المقدمات من ان اعیان العالم انما حصلت فی العلم، یعنی در حضرت علمیه، من تفصیل عین ثابت الانسانیه. وقتی عین ثابت را انسان بخواد باز کند میشود اعیان ثابته موجودات دیگر. انما حصلت فی العلم من تفصیل عین ثابت. نه وقد مر فی المقدمات ان اعیان العالم. بله من نباشد نه. نه. و علم، این و علم برای آن است که گرچه برای عالم در نشأه خاره چهره کثرت هست ولی چهره وحدت هم دارد. گرچه مثل انسان نیست که چهرش چه در عین چه در علم واحد باشد ولی چهره احدیت هم دارد. عالم کثرت محض نیست، به نشانه این که از عالم به عنوان انسان کبیر یاد میکنم. و علم ان للعالم اعتبارین، اعتبار احدیتهی که اون چهره واحدش رو که انسان نگاه کند میند یک چیز است، و اعتبار کثرته از اون جهت که هر کدام از اینها رو جداگانه حساب کند. فبه اعتبار احدیت هل جامعه، اون چهره وحدانیتی که برای عالم هست، عالم به اون چهره انسان کبیر نامیده میشود، یسمى بالانسان کبیر. و به اعتبار کثرت افرادهی که دارای درجات و گوناگون و افراد فراوان است، لیس له الاحدیت الجامعه که احدیت الانسان، اونطوری که انسان جامعه است از او بروان کون جامعه یاد می شود، از نشعه ملک و ناسوت تا نشعه دنافذ دلار یک موجود در بردارد، یک همچه جمعی جامعیتی برای هیچ کدام از اینها نیست. و به اعتبار کثرت افرادهی لیس له الاحدیت الجامعه که احدیت الانسان، که این مثال منفیست. چرا؟ از لکل منهای نعم کل از افراد مقام معین که هیچ کدام از اون مقامشون تجاوز نمی کنن. بنابراین برای عالم دو چهره هست. دیگر صحیح نیست که ما بگویم عالم اصلا چهره بساطت ندارن. فلا یسه و ان یقال لیس للعالم احدیت الجمع مطلقا ولو به چهره بساطتش هم میگریم. البته تک تک اینها را نگاه بکنیم ما من لاله و مقام معلوم است، مجموع اینها را نگاه بکنیم یک واحد به شمار می آیند. البته فلا یسه و ان یقال لیس للعالم احدیت الجمع مطلقا، کیف لا، چگونه برای عالم احدیت جمع نباشد در حالی که وهوه، یعنی این عالم، من حیث المجموعه صورت الاسم الالهی، صورت الله هست، صورت اسم اعظم هست. الله که اسم اعظم هست شامل اسماء دیگر است. البته بعضی از موجودات مظهر رازقند، بعضی قابضند، بعضی باسطند، بعضی محیین، بعضی ممیتن، امثال ذلک. اما کل عالم مظهر الله هست، هر کدام از اینها مظهر نام از نام هستند. البته دیگر انسان رو هم دارد. و هوه، یعنی این عالم کبیر، من حیث المجموعه صورت الاسم الالهی است، کمال الانسان، همون طوری که برای انسان چهره وحدت هست و احدیت جمع، برای کل عالم هم چهره وحدت و احدیت جمع هست. لذالک یسمى عالم بالانسان الکبیر. مگر اینکه چهره بساطت اینها مراد نباشد، تک تک اینها اراده بشود که در اونجا البته احدیت ندارن، الا ان یراد بهی افراد عالم. والحمد لله رب العالمین.